استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت خارجه ازبکستان میگوید که در حال آمادگی برای برگزاری نشست بین المللی در مورد افغانستان است. وزارت خارجه ازبکستان با نشر اعلامیه هدف از برگزاری نشست در مورد افغانستان را تفاهم روی اقدامات و پیشنهادات برای رویکردهای جامعه جهانی به خاطر تامین ثبات، امنیت، بازسازی پس از جنگ در افغانستان و ادغام آن کشور در روندهای همکاری منطقه‌ای خوانده است. قرار است این نشست بر روزهای 25 و 26 مایی جاری میلادی در تاشکند برگزار شود که در آن نماینده های بیش از 20 کشور و سازمان های بین المللی اشتراک خواهند کرد. حکومت طالبان هم تایید کرده که یک هیئت آن در نشست تاشکند اشتراک می کند. جزئیات بیشتر در مورد آجندا و اینکه نماینده های کدام کشورها در آن اشتراک خواهند کرد تا هنوز در اختیار رسانه ها قرار داده نشده. حکومت طالبان شایعات را رد کرد که گویا وزارت معارف آن در یک نشست خبری بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را اعلام خواهد کرد. وزارت معارف طالبان می گوید که این نوع شایعات برای مخشوش ساختن اذهان مردم نشر می شود. اما در این حال اعلامیه گفته که حکومت طالبان زمینه خدمات تعلیمی متوازن را برای همه مهیا می سازد و به همه تعهدات خود برای تقویت نظام آموزشی پابند است. حکومت طالبان در آستانه یک سالگی قرار دارد و در این مدت دختران بالاتر از صنف ششم در اکثریت از ولایت‌های افغانستان تا هنوز اجازه رفتن به مکتب را نیافتند. در حادثه واژگون شدن یک موتر سیاحان در مربوطات سوات در پاکستان 11 تن کشته شدند و 4 تن دیگر زخمی شدند. عمل نجات گفته است که موتر نو سوزوکی که 15 نفر از سیاحان در آن سوار بودند از کنترل راننده خارج و در یک گودال عمیق سقوط کرد. مردم محل و عمل نجات گفتند که 7 تن در محل حادثه و 4 تن دیگر در شفاخانه جان باختند. گوتابایا راجاپاکسا رئیس جمهور سریلانکا با تیاره نظامی از کشورش فرار کرد و وارد مالدیو شد. این در حال است که در میان تظاهرات گسترده ضد دولتی در سریلانکا قرار بود که راجاپاکسا امروز از سمتش استعفا دهد و راه را برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت باز کند. تا هنوز مشخص نیست که رئیس جمهور سریلانکا در مالدیو باقی خواهد ماند یا از آنجا به کشور سومی خواهد رفت. او پس از یورش شمار از معترضان به قصر ریاست جمهوری سریلانکا در روز شنبه پنهان شده بود. معترضان حکومت راجاپاکسا را به خاطر بدتر شدن بحران اقتصادی چند دهه اخیر در آن کشور مقصر خواندند. و قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نخستین سفرش به شرق میانه در مورد ایران با اسرائیل و عربستان سعودی، دو رقیب سرسخت تهران، گفتگو کند. سفر آقای بایدن امروز با یک توقف 3 روزه در اسرائیل برای بحث در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب به خاطر احیای توافقنامه 2015 آغاز خواهد شد. بایدن در زمان امضای این توافقنامه هسته‌ای معاون باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا بود. بایدن احیای این توافق را اولویت کاری اداره خود خوانده. بایدن از اسرائیل به عربستان سعودی خواهد رفت، جایی که انتظار می رود برای عادی سازی بیشتر روابط بین اسرائیل و سعودی تاکید کند. اسرائیل و عربستان سعودی با اقدامات واشنگتن برای احیای توافقنامه هسته‌ای با ایران مخالفند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در 2018 میلادی از این توافقنامه خارج شده بود. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. داشته های این برنامه: وزارت خارجه ایالات متحده از نگرانی های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان حمایت کرده. در این مورد با یک آگاه امور سیاسی گفتگو کرده ایم که میگوید
ای که این حال از اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد حمایت میکرد، این حمایت ها اصلا درد افغان ها را دوا نخواهد کرد.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. همچنین گزارش داریم که وضعیت آن حد از افغانهایی که پس از به قدرت رسیدن دوباره افغانستان به دست طالبان به قصد امریکا کشورشان را ترک کردند، اما با گذشت چندین ماه هنوز هم به مقصد نرسیدند.
مدت 9 ماه شدم ما در کشور پاکستان مهاجر شدیم، با خیلی مشکلات روبرو شدیم.
در مسائل بین المللی از ملاقات میان هیئت‌های نظامی روسیه و اوکراین در ترکیه به شما جزئیات خواهیم داد. پیام‌های شما را هم در جریان این برنامه نشر می‌کنیم.
دیگر کشورهای اسلامی که علمشان بالاتر از علم طالب است، ولی هیچگاه مکتب دخترها و موسیقی را متوقف نکردند.
کاروان زهر در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که در آغاز هم گفتم، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از نگرانی های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد موارد نقض حقوق بشری در افغانستان حمایت کرده. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اول جولای وضعیت دختران، زنان و حقوق بشر در افغانستان را ویرانگر خواند و خواستار اقدامات قاطع در این زمینه شد. اکنون وزارت خارجه آمریکا گفته که آنچه در این نشست گفته شد و نقض حقوق بشر از سوی طالبان آنها را نیز نگران ساخته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه از نگرانی‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در افغانستان حمایت کرده است. در اعلامیه‌ای که ناوقت دیروز به وقت افغانستان منتشر شده آمده است، ما از نقض حقوق بشر در افغانستان که بیشتر به طالبان نسبت داده می‌شود و بیشتر حقوق بشری زنان و دختران و آزادی‌های اساسی آنان را به شکل گسترده محدود کرده نگران هستیم. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که در اول جولای در ژنو برگزار شد، در آن گفته شد در ماهای اخیر طالبان در کنار استفاده از زور بر معترضان، بر کار، سفر و نوع پوشش آنها نیز محدودیت‌های وضع کردند که دستاوردهای 20 سال گذشته زنان را از بین می‌برد. اما طالبان همواره این موضوع را رد کرده و گفتند در حکومت آنان حقوق همه افغانان محفوظ است، اما آنان مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بستند. وظایف زنان در ادارات دولتی جز وزارت معارف و صحت عامه به صفر رسیده است و در کنار آن بر فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان محدودیت وضع کردند. در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان یک اعلامیه نیز منتشر شد که در آن از طالبان خواسته شد تا برای بهبود حقوق زنان در افغانستان و پایان دادن به ظلم و ستم سیستماتیک علیه آنان از دیگر کشورهای اسلامی بیاموزند. اکنون در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا نیز در قطعنامه اصراری درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان آمده است. این قطعنامه به جامعه مدنی افغانستان صلاحیت می‌دهد تا در کمیسیون مستقل حقوق بشر در ماه سپتامبر موضع خود را به شکل مستقیم بیان کنند. شکریه بارگزی که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اشتراک داشت، این موضع آمریکا را می ستاید.
هرچند که ما می فهمیم طالبان در انزوا قرار دارند، اما که اینا علاقمند هستند که تغییر در روش و عمل کرده خود بیارن، البته تغییر مثبت، بنابراین اینا باید خود مسئول بدانند. فراموش نکنیم که سازمان ملل متحد قدرتش بیشتر از آن چی هست که طالبان تصور میکنند. در بسا موارد حتی سازمان ملل متحد میتونه تصمیم گیرنده به حالت و وضعیت یک سرزمین و یک کشور باشه.
پیش از این شورای امنیت سازمان ملل نیز در یک قطعنامه تصویب کرد که چگونه باید از این پس از پیشرفت افغانان حمایت شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز سال گذشته در 30 سنبله در نشست عمومی سازمان ملل گفت از طالبان نمیتوان انتظار داشت که از حقوق بشر دفاع کنند. بنابراین همه ما باید از حقوق زنان و دختران در افغانستان حمایت کنیم تا بتوانند از تمام توان خود در عرصه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استفاده کنند و بدون تعصب و خشونت به خواسته های خود برسند. زنان و دختران افغان شکایت دارند که طالبان پس از حاکمیت بر افغانستان بر آموزش و کار آنان محدودیت وضع کردند و جلوی هر نوع پیشرفت آنان را گرفتند.
در گزارش شنیدید که وزارت خارجه آمریکا از نگرانی‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان حمایت کرده. در این مورد با احمد خان اندر آگاه امور سیاسی گفتگوی تلفنی کردم و ازش در آغاز پرسیدم که آیا حمایت آمریکا از این اعلامیه چقدر میتونه واقع بینانه باشه؟ او به من گفت
نخیر ای که این حال از اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد حمایت میکرد، این حمایت ها اصلا درد افغان ها را دوا نخواهد کرد، بدون از اینکه باید بسیار اقدامات جدی شود به خاطر برگشت او افغان هایی که در یا در کشور همسایه هستند و یا هم مخفی هستند و همچنان کمک های همه جانبه بشری که افغان ها میتونه یک وضعیت خراب بسیار بشری در افغانستان باوجود بیارد. مردم ها بیکار هستن، کار ندارن و تحت یک قوانین جدی افراطیت بسیاریشان بخصوص خانم ها زندگی میکنن. بنان ایالات متحده امریکا حمایت های خود را اعلان نکنند، بلکه واقعات را با دولت فری یا حکومت فری طالبان به پیش ببرد تا باشد مردم ما از این حالت براید.
اندر صاحب، شما گفتین که اعلامیه ها درد را دوا نمی کنه. به نظر شما ابزار واقعی که در دست امریکا یا غرب است بخاطر فشار آوردن بالای طالبا چی است؟
خب شما می دونید که فشار آوردن باز هم درد را دوا نمی کند، بلکه سازش کردن. فعلا طالبا تمامی قلمرو افغانستان را به دست دارد، درجه باید شکل حکومت و یا هم تغییرات در داخل حکومت بیاد و نظام نمیتونه که اینا نظام تغییر بدن. اما جا با جا کردن بعضی از اشخاص و شخصیت های ملی افغان اگر در حکومت باشد و ایالات متحده آمریکا نیز با دولت فری یا حکومت فری افغانستان از راه یک تعامل خوب سیاسی به پیش بران، چون ایالات متحده آمریکا است که پول افغانستان را اکثریت منجمد ساختن و همچنان تحریم هایی که از جانب آمریکا است اگر اینا از بین برده شود، جهانیان و یا کشورهای منطقه نیز شاید دل خود را خوش کنند تا ای که افغانستان و مردم افغانستان از این حالت برد و به یک وضعیت خوب پیش برند.
اندرس، به نظر شما چرا طالبا تا هنوز به خواستای عمده جهانیان که ایجاد حکومت همه شمول است، رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنا و دخترها است، پاسخ مثبت ندادن؟
خب ما میبینیم که فعلا در بین طالبا نیز مشکلات های هست، بیتفاقی هست. اگر ما در شورای علمای که اینا دایر کرده بودن ببینیم صحبت های محترم سراج نقانی با صحبت های امیر المومنینشان در تضاد بود. بنابراین دیده می شود که مشکلات های هستن و اینها اگر وقت سوزاندن نکنن، وقت را نسوزانن، باید هر چیز زودتر بخاطر یک حکومتداری خوب و بخاطر ملت خود باید با جهانیان با او تعاملاتی که مخالف منافع ملی کشور ما نیست و یا مخالف دین ما نیست بسیار زود پیش برون، در صورتی که اینا این کار تا بال نکردن.
احمد خان اندر آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا لحظات دیگر مرور خواهیم کرد، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که هیئت های نظامی روسیه و اوکراین برای ملاقات با مقامات سازمان ملل متحد و ترکیه امروز در شهر استانبول گرد هم می آیند. این دیدار در تلاش برای در هم شکستن بنبست در قسمت صادرات غله صورت می گیرد. این بنبست به افزایش چشمگیر نرخ مواد غذایی در جهان کمک کرده. جکفر احمدی برای جزئیات بیشتر در این مورد در استودیو با من است. احمدی صاحب سلام به شما. بیشتر در این مورد چی گفته شده؟
تشکر فرشته جان. نشست برنامه ریزی شده چهار روزه در حال برگزار خواهد شد که به اثر تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، روسیه بنادر در بحیره سیار تصرف کرده. پیش از این بر صادرات گندم اوکراین از این بنادر استفاده می شد. در حالی که نرخ بلند مواد غذایی ناشی از توقف صادرات غله اوکراین در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دشواری های زیادی آفریده، تعداد زیادی از کشورهای فقیرتر از جمله کشورهای آفریقایی با کمبود شدید مواد خوراکی روبرو شدند. اوکراین یکی از صادرکنندگان بزرگ گندم، جو و جواری است. این کشور تقریبا نیم از تمامی روغن گل آفتاب پرست در بازارهای جهان را نیز تامین میکرد. بسیاری در اوکراین و غرب مسکو را به دزدیدن غله از دهاقین اوکراین در مناطق تحت کنترلش و تلاش برای صادر کردن آن متهم کردند. دیپلمات ها گفتند طرح در این مورد مورد بحث قرار گرفته و اینکه روسیه هنگام انتقال محموله های غله از بنادر اوکراین روی آتش بس توافق کند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در تر آمده که ترکیه و سازمان ملل متحد کشتی های حامل غله را تفتیش خواهند کرد تا ترس روسیه از بابت قاچاق سلاح برطرف شود.
سرمنشی سازمان ملل متحد و وزیر دفاع ترکیه پیش از نشست امروز در استانبول چیزایی گفتند، جزئیاتش چیست؟
بله، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز کوشش کرد که انتظارها از مذاکرات استانبول را کم کند. او به خبرنگارا گفت که در واقع سخت کار میکنند اما هنوز کارهای بیشتر باقی است. هولوسی آکار وزیر دفاع ترکیه گفته که مذاکرات بر انتقال مسئول غله از بنادر اوکراین به بازارهای بین المللی متمرکز خواهد بود. با وصف آن که ترکیه عضو ناتو است، انقره روابط خوب با کرملین را حفظ کرده. ترکیه گفته که 200 کشتی تجارتیش در منطقه بحیره سیا منتظر هست و فوراً غله اوکراین در این کشتی ها بارگیری شده و به مقصد بازارهای جهان حرکت کرده می تواند. اوکراین تخمین زده که در حال حاضر تا 25 میلیون تن غله در بنادرش اجازه منتقل شدن به جای دیگر را ندارد.
بسیار زیاد تشکر ژکفر احمدی بود که از ملاقات میان هیئت‌های نظامی روسیه و اوکراین در ترکیه جزئیات داد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و حال چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان میگوید سیلاب‌های اخیر 17000 جریب زمین زراعتی را در افغانستان تخریب کرده است. مستعین عمری سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت جاری شدن سیلاب‌ها در ولایات غزنی، لغمان، پکتیا، پکتیکا، میدانوردک، کندهار، پروان، زابل و اروزگان از 15 تا 21 ماه سرطان در کنار تلفات جانی، زیان‌های مالی زیادی را نیز در پی داشته است. وی افزود علاوه بر تخریب اراضی زراعتی، 100 کانال آب نیز در نتیجه سیلاب ها تخریب شده است. آقای عمری گفت که پس از سروی وزارت زراعت به دهقانانی که زمین هایشان را سیلاب ها ویران کرده است کمک می کند تا زمین هایشان را دوباره آماده کشت بسازند. حکومت تاجیکستان میگوید که حکومت طالبان پول برق را پرداخت نکرده است. محمد عمر آسوزاده رئیس شرکت برق تاجیکستان در دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که حکومت طالبان پول برق وارداتی به افغانستان را پرداخت نکرده است. او نگفت که حکومت طالبان چقدر با آنها بدهکار است، اما مقامات تاجیک در 31 جنوری گفته بودند که حکومت فعلی افغانستان 31 میلیون دلار از بابت برق با آنها بدهکار است. و افزود که تاجیکستان در حال حاضر روزانه 9 میلیون کیلووات برق به افغانستان می‌دهد که هزینه هر وات 3 سنت قیمت دارد. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا تا زمان نشر این خبر به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد. و این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 87 افغانی و 89 پول، یک یورو 99 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 105 افغانی و 85 پول، یک ریال سعودی 22 افغانی و 82 پول، 1000 تومان ایرانی، 2 افغانی و 60 پول، 1000 روپی هندی، 1043 افغانی و 1000 روپی پاکستانی، 411 افغانی.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر، اما اکنون با جاوید نعیمی بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه ایندپندنت چاپ بریتانیا با متهم شدن نیروهای ویژه این کشور به قتل غیر نظامیان افغان تمرکز کرده است. گزارش تحقیقی تازه بی بی سی که دیروز نشر شد دریافته که یک واحد نظامی ممکن است 54 تن را به طور غیر موجه در جریان عملیات شبانه نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند کشته باشد. بنوشته ایندپندنت، وزارت دفاع بریتانیا به این مستند واکنش نشان داده و گفته است که نشر چنین گزارش ها جان نظامیان این کشور را با خطر روبرو می کند. به نقل از روزنامه ایندپندنت، وزارت دفاع بریتانیا گفته که برای بررسی شواهد تازه آمادگی دارد، اما از مستند بی بی سی با عنوان نتیجه گیری غیر موجه یاد کرده و گفته است که اتهام ها در مواردی که در گذشته به صورت مکمل تحت تحقیق قرار گرفت وارد شده. به گزارش بی بی سی، چندین عملیات میان ماه نوامبر سال 2010 و ماه می سال 2011 در ولایت هلمند رخ داد که در نتیجه 54 تن از غیر نظامیان افغان کشته شدند. نشریه فارن پالیسی نوشته که معدن‌ها و منابع طبیعی افغانستان به گاوی شیری و منبع بزرگ عایداتی برای طالبان مبدل شده می تواند. بنوشته نشریه، افغانستان در سطح جهان دارای معدن‌ها و ذخیره‌های غنی و بزرگ مس، آهن، زغال سنگ، لیتیوم، طلا، کرومیت و چند عنصر دیگر است. اما در ادامه آمده که در جریان 20 سال گذشته بنابر ناامنی‌ها و شورشگری‌های طالبان هیچ گونه رسیدگی به معدن‌های افغانستان صورت نگرفت. با باور نویسنده، برخی تنش‌ها به خاطر مدیریت معدن‌ها میان طالبان هم آغاز شده. نشریه به گونه مثال از درگیری‌های مسلحانه چند پیش بالای معدن‌های زغال سنگ در ولایت‌های بدخشان و سرپل یادآوری کرده است. یک متخصص امور معدن به نام جاوید نورانی به فارن پالیسی گفته است افغانستان غنی و سرشار از منابع طبیعی است، اما 4 عامل را جنجال برانگیز دانسته. نخست این که معدن‌ها شاید زندگی و محیط زیست را اخلال کند. دوم، شاید جنگ به خاطر کنترل معدن‌ها میان گروه‌های مسلح افزایش یابد. سوم، به گفته نورانی شاید شکلگیری سیاسی را متاثر سازد. و عامل چهارم اخیر این که معدن‌ها شاید در مورد نقش تعیین کننده در جایگاه جهانی افغانستان تأثیر داشته باشد.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. شمار از افغانهایی که شرایط پناهندگی ایالات متحده و شمار از کشورها را تکمیل کردن، اکنون می گویند که در شرایط دشوار در افغانستان و یا کشورهای همسایه زندگی می کنند. آنان می گویند که هرچی زودتر باید سرنوشتشان روشن شود و به مقصد اصلی منتقل شوند. جزئیات در این گزارش.
دغه حالت دیر ستړی کوونکی، دیر سخت او داسې حالت ده چې ډیر خلک پکې ډیپریشن ناروغیو ته لاړل.
ذکر الله 31 ساله که حدود 5 سال به عنوان ترجمان با نیروهای ناتو در افغانستان وظیفه انجام داده میگوید اکنون با مشکلات جدی امنیتی مواجه است. او میگوید در 18 ماه آگوست تلاش کرد با خانواده‌اش از کشور بیرون شود، اما به دلیل ازدحام شدید در میدان هوایی کابل موفق نشد. به گفته او زندگی در افغانستان روز به روز برایش دشوارتر میشود.
مشکلات ډیر زیات لرو، امنیتی مشکلات دي، اقتصادی مشکلات دي،
تقریبا مشکلات زیات لرم. مشکلات امنیتی و اقتصادی از 11 ماه گذشته به این طرف هیچ درآمد نداریم. کسانی که در لسای انتقال از افغانستانن از سوی افراد ناشناس کشته شدند. اینجا به مردم مشکل جور میکنن. خواست من این است که هر چه زودتر به یک منطقه امن منتقل شویم.
فامیلونو ته امن ځای مناسب چاپیریال برابر شي.
وی میگوید تمام شرایط پناهندگی را تکمیل کرده اما هنوز هم منتظر معلوم شدن سرنوشتش است. شاید تنها ذکر الله نباشد که فکر میکند زندگیش در افغانستان با تهدید مرگ مواجه است، بلکه شماری از افغانان دیگر که با سربازان خارجی در این کشور کار کردند با سرنوشت مشابه مواجه هستند. فایز زیرک یک تن از فعالان حقوق زن که شبها را در انتظار رفتن به کشور دیگری در پاکستان صبح میکند، میگوید با مشکلات سخت اقتصادی روبروست.
تعداد زیادی از خبرنگارا، فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی و اقلیت‌های قومی در پاکستان حضور دارند، در شهرهای مختلف پاکستان است که اینها ماها نشسته تا پرونده اینها بررسی شده و اینها به کشور دوم انتقال پیدا بکنه که متاسفانه فعلا بیشترشان به انتظار به سر میبره و اینها امکانات درست هم در اینجا نداره.
بانوی دیگری هم که نمیخواهد در گزارش نامش گرفته شود با سرنوشت مشابه روبروست.
مدت 9 ماه شدم ما در کشور پاکستان، کشور همسایه، مهاجر شدیم. با خیلی مشکلات روبرو شدیم که از جمله مشکلات اقتصادی، نبود کار، نبود جای مکان مناسب برای مهاجرین و بررسی نشده پرونده ما.
آنان از همکاران خارجیشان می‌خواهند که برای انتقالشان از افغانستان و کشورهای سوم کمکشان کنند. این در حالی است که پس از 15 آگوست که نیروهای خارجی از افغانستان رفتند، به شمول آمریکا، کشورهای عضو ناتو حدود 150 هزار همکار داخلیشان و دیگر افراد آسیب‌پذیر را از این کشور انتقال دادند و این روند هنوز هم ادامه دارد. اما شماری از واجدان شرایط انتقال از کندی این روند شکایت دارند. هرچند طالبان بارها از مسئولیت تمام شهروندان افغانستان اطمینان دادند و گفتند که هیچ تهدیدی متوجه کسی نیست، اما سازمان‌های مختلف جهانی بارها گزارش دادند که شماری از کارمندان حکومت پیشین کشته و یا هم به گونه اجباری ناپدید شدند و یا هم مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، اما حکومت طالبان همواره این گزارش‌ها را رد کرده است. این در حالی است که به اساس گزارش تازه نیویورک تایمز که چند روز پیش نشر شده، بعد از رفتن نیروهای آمریکایی از افغانستان تا کنون بیش از 240 هزار افغان منتظر ویزای ویژه آمریکا و رسیدگی به خواستهای مهاجرتشان از دولت آمریکا به اساس حمایت‌های بشری هستند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و هم از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، روز شما بخیر. امی طالبا وقتی میگن موسیقی حرام است، چرا ترانه هایشان را به سبک آهنگ ها سرودند؟ چرا کمپوز هایشان از آهنگ ها است؟ شما باور کنین که اندک اشتباه ازشان نشده، از همه آهنگ های خارجی و داخلی کمپوز گرفتن. از این معلوم میشه که خودشان گوش میکنن بر مردم حرام است. وقتی یک کار حرام باشه، نباید رفتار و کردار خود را بد سبک او ساخت. ببینید که دیگه کشورهای اسلامی که علمشان بالاتر از علم طالب است، ولی هیچگاه مکتب دخترها و موسیقی را متوقف نکردند.
با خلیل احمد مبارز هستم، رئیس اساس معارف ولایت غور. الان در ولسوالی های ولایت غور و ولسوالی های شرقی هرات محدودیت بسیار بر مردم زیاد شده و مردم های بزرگ و باسواد در منطقه های خود رفتن نمی کنند. گرفتاری ها به شدت جریان داره. از این جمله فضل الدین مذهبی، رئیس اسبق شورای جوانان ولایت غور، فعلا در بند طالبان است و من خودم که از کابل قرار بود به منطقه خود به ولسوالی تولک بروم، فعلا از دست طالبان در کوها فراری استم. از جامعه جهانی و سازمان ملل خواهان همکاری است.
در این چند روز پارچه آمده به نام فامیل معیوبین و معلولین و شهدا، که وزی که روزی لز بگرم در کلچه ها مردم بگرم که این معیوب معلول کی هست؟ نال فیلن که شما گم بزنم از نوابت موسیعی چاردی نایی افتوم امرو شما به تماس هستم وکیل جام وکیل مجید هست. 11 بعد شو لست گرفتن در خانه جور میرن، خانه رو میزنن، لستا رو میگرن و این معیوبین معلولین مهنده. اگر امکان داره به سروال کابل بتماسوی که دست تعرض عزیز از میان وردار اگر نکه نباشه 3-4 دفعه نشر کنی تا دگوی یکی از گوش مایت اسلامی دگوش یکی جان برسه و همی اخی مردم معلول معیوب بازخواست بکنه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.